والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی شبهاتی بود که در خصوص استناد کتاب اختیار الرجال به شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مطرح شده بود. دو شبهه از این شبهات در جلسات پیشین مطرح شد و پاسخ اونها هم داده شد. یک شبهه دیگری که باقی موند به عنوان شبهه سوم این بود که این کتابی که امروزه به عنوان کتاب اختیار الرجال در اختیار ما هست پر از اغلاط است. به مقداری این کتاب مشتمل بر غلط می باشد که تألیف همچین کتابی از شخصیت عظیم مثل شیخ طوسی با این همه غلط بسیار بسیار بعید به نظر می رسد. و خیلی بعیدتر آن است که اگر احیانا این اغلاط در خود رجال کشی بوده شیخ متوجه اونها نشود و در صدد اصلاحشون برمی‌آید، یا اینکه به هر دلیلی این نسخه غلط امکان ندارد که در اختیار شیخ قرار گرفته باشد و او بی‌توجه به این اغلاط بگذارد. نزا وجود این غلطهای بیش از اندازه در این کتاب میتواند نشانه بارز باشد بر این که این کتاب تألیف شیخ طوسی نیست. در پاسخ به این شبهه عرض میکنیم اصل وجود اغلاط در این کتاب اختیار الرجال قابل انکار نیست، لیکن اغلاطی که در آن وجود دارد به چند دسته قابل تقسیم هستند. دسته اول اغلاطی هستند که جنبه فنی تألیفی دارند. مثلا میبینیم یک مطلب چند بار تکرار شده است، یا میبینیم یک تیتری مطرح شده ولی اون که زیل این تیتر آمده است سازگار با اون تیتر نیست، یا روایات مربوط به یک شخصیت از ربات در برخی موارد جا به جا شده است با روایات مربوط به یک شخصیت دیگه از ربات، یعنی این به جای اون اومده، اون به جای این آمده است. وجود این اقلات می تواند بعد از تألیف این کتاب و در مقام ترتیب ورقه‌های این کتاب صورت گرفته باشد. یعنی کسانی که اوراق کتاب را مرتب می کردن به لحاظ بی‌توجهی عنوانی را که مربوط به صفحه بعد است در صفحه قبل گذاشتم، حدیثی را که مربوط به فلان راوی است که در این صفحه قرار گرفته چون نامرتب کنار هم چیده شده است به عنوان حدیث برای فلان راوی تلقی شده است و این امکان بعید نیست. و اگر این خطاها و این اقلاد ناشی از این امر باشد، صدمه‌ای به این که این کتاب تألیف شیخ طوسی باشد نمی‌رسد. دقت فرمودید؟ یعنی شیخ مرتب تألیف کرده، اوراق رو گذاشته، بعد که میان مرتب بکنن این ورق با اون ورق چی میشه؟ جا به جا میشه، بعد چاپ سنگی میکنن. مثلا این ورق مربوط به صفحه 10 بوده که در صفحه 9 عنوانش آمده، ولی این ورق رفته صفحه 15 آمده اینجا قرار گرفته، این عنوان اصلا با بعدش خونده خانا همخان نیست. این روایت در اینجا مربوط به فلان راویه در صفحه 15، ولی چون جا به جا شده آمده مثلا به صفحه 20، خب این روایت قرار میگیره در ادامه بررسی حال فلان راوی، با حال که میدونم اون روایت هم مربوط به فلانه. این امکان بعیدی نیست، واقعا هم بعید نیست، ولی خب نمیشه که واقعا شیخ بیار روایتی رو که مربوط مثلا به محمد ابن مسلمه بیاره راجع به ابو بصیر، این جور در نمیاد اصلا. لزوم به احتمال بسیار قوی این نوع خطاها یا این نوع تکرارها با خاطر جا به جایی ورق ممکنه یه مطلب چی بشه؟ تکرار اصلا بشه. این و بعدم میان دوباره اون نسخه بردارانی که بعدن نسخه برداری میکنن از روی همین چیکار میکنن؟ نسخه می نویسن. خب اونها هم که نسخه بردار اینطور نبوده که صاحب نظر در این مسائل باشن و تشخیص بدن که این مربوط به اون نیست و ادامه بده. این یک نوعه از خطا است، بذار توجیهش میتونه این باشه. دومین دسته از خطاهایی که موجود میتواند باشد خطاهای لفظی است، به این معنا که برخی از کلمات ممکن است افتاده باشد، برخی تصحیف‌های ممکنه صورت گرفته باشد. مثلا زراره رزازه شده باشد یا امثال اینها که علی‌الظاهر بیشترین اقلاتی را که مستشکل مد نظرش است همین نوع می باشد.
چهار هزار
کلمه اقلات این چنین نیست دیگه، تصحیفی، یعنی بیشترین نظرشون اینه. و در اینجا هیچ بعید نیست که برخی از این اقلات در اصل نسخه هایی بوده باشد که مربوط به رجال کشی بوده و در اختیار شیخ طوسی قرار گرفته و شیخ به ملاحظه این که عجله داشته و لا محال باید این تدبین ها را صورت میداده است، با تکیه بر همون نسخه ها تدوین را صورت داده و با نسخه دیگه رجال کشی تطبیق داده نشده بود و چه بسا برخی از این اقلاتم به دست خود شیخم انجام گرفته باشه. برای در حال نوشتن دیگه تونتون، به خصوص اگر انسان بخواد یک چیزی رو عجله یه ترتیب بده و بنویسه، این اقلات این جنینی در حقیقت امر دور از ذهنی نیست. لذا باز هم وجود چنین اقلاتی و ظهور چنین اقلاتی نمیتواند اصل انتساب این کتاب به شیخ طوسی رو چکار کنه؟ زیر سوال ببره، توجیه داره. و گروه سوم هم یک سری خطاهای معنوی هست که این خطاهای معنوی در خود کتاب کشی هم وجود دارند، ولی در کتاب اختیار رجال بسیار کم است. یعنی خطاهایی که معنا را عوض میکنند و وجود خطاهای اینچنینی به صورت کم در یک کتاب، اون هم در کتابهای گذشته، امر بسیار بعیدی که اصل انتساب این کتاب به شیخ طوسی رو زیر سوال ببرد بازم چی؟ نمیشه. و در مجموع میتوانیم با توجه به اون ادله ای که برای انتساب این کتاب به شیخ طوسی مطرح شد و با توجه به دفع این نوع از شبهات به این نتیجه برسیم که انتساب کتاب اختیار الرجال به شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه انتساب درستی است و اون چه به عنوان شبهه در مقام رد انتساب این کتاب به شیخ طوسی مطرح شده است، اموری نیست که بتواند سندی برای رد انتساب این کتاب به شیخ تلقی بشه. این دومین کتاب از کتب رجالی، یک کتاب از ضعفاء ابن فظاهری بود، دومین کتاب، کتاب اختیار الرجال، که شکی در انتساب آن وجود ندارد.
خودش نوشته یا
املا کرده؟ نه، خودش تلخیص کرده دیگه، یعنی رجال کشی را آمده چکار کرده؟ خلاصه کرده، تلخیصش. نه نه نه، قلم خود ایشون بوده. بله، اون که در این که قلم خودش بوده شکی نه. سومین کتابی که انشاءالله حالا اگه توفیق باشه که بررسی بکنیم و در خوب انتصابش باز به شیخ یک سر حرف و حدیث هایی وجود داره، کتاب رجال شیخ طوسی است. اختیار رجال غیر از رجال شیخ توصیه اون باشد، که در خصوص این انشاءالله در جلسه بعد اگر توفیق بود در خدمت دوستان خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین.